به نام خدا. با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان سخت‌کوش، ناظرین تحصیلی. امروز جمعه دوم دی ماه هست، یکی از جلسات صوتی بسیار مهم رو با نکات بسیار کاربردی و متنوع در خدمت شما عزیزان هستم. دفتر مربوط به ثبت نکات کلاس رو بیارید، مطالب امروز در کنار ناظر تحصیلی بشنوید و یادداشت برداری کنید و در رفتار مطالعاتیتون پیاده کنید. به امید خدا از روز چهارشنبه 30 آذر ماه برنامه دوره زمستان را آغاز کردیم با یک استراتژی و سیاست جدید، با سازه‌بندی جدید که قطعا در برنامه‌ای که روز سه‌شنبه ارسال شد ملاحظه کردید و تغییرات رو دیدید. قرار بر این شد که برنامه نه به صورت هیجانی بلکه به صورت حجمی تنظیم بشه. خب ما یک عنوان درسی رو تقریبا میتونیم بگیم که از روز چهارشنبه توی برنامه‌تون شروع کردیم، تا امروز دیگه تقریبا داریم اون عنوان درسی رو تموم میکنیم و از روز شنبه سوم دی ماه وارد یک عنوان جدید خواهیم شد. گفتیم بچهای دانش آموزمون اگر تداخلی بین برنامه من و برنامه مدرسه، آزمون‌های مدرسه دارن، قطعاً من توصیه میکنم که بدون اینکه جابجایی انجام بدن دو بار برنامه اون درس رو انجام بدن، یک بار برای مدرسه، یک بار برای دیبازن، منتها با سازه های متفاوت. شما میتونی برای مدرسه سازه های یادگیری برداری و برای برنامه دیبازن سازه تمرینی یا سازه مهارتی کار بکنی. اون دیگه به تشخیص مطالعه گذشته شما هست که در کدوم گام از فرایند یادگیری قرار داری، به همون میزان سازت رو انتخاب میکنی، به نوعی برنامه رو شخصی سازی میکنی، یعنی برنامه سازیت رو شخصی سازی میکنی و پیش میری. منتها یه نکته ما همیشه توی این برهه از سال دوچارش میشیم که الان بین بچه هام کمی مشهود شده، مخصوصا دانش آموزان ما. بچه های ذره حس ناامیدیشون بیشتر میشه، اون کمالگرایی باعث میشه که دانش آموز میگه آقا من که کنکور دی رو از دست دادم تو پایه 12. بچه های پایمون دیالوگ های جالب تری دارن. پدر مادر عزیز دقت کنید، خود بچه هام فکر نمیکردن من این رو میفهمم، ولی بهتون میگم که آقا این استراتژی ناخودآگاه لو رفته است. مثلا میگن حجم کار مدرسه خیلی زیاده. دانش آموزی که تو این موقع از سال میگه حجم کار مدرسه‌م زیاده، یعنی داره اعتراف میکنه به اینکه آقای دیبازن من در ایام امتحانا میخوام اتلاف وقت کنم، فقط میخوام امتحانا رو بخونم. تو رو خدا بی خیال من شو، من فقط میخوام امتحانا رو بخونم. مدرسه ما خدا رو شکر ضعیف پروره، یعنی اومده گفته فقط امتحانا رو بخونید کافیه، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنید. خب چرا میگم ضعیف پرور؟ چون به شما تو کلاس آنلاین توضیح دادم دانش آموزی که از تابستان شروع کرده یا از مهر شروع کرده دوباره بخواد بشینه این حجم حداقل رو برای امتحان بخونه، برای اینکه یه نمره 18 19 20 بخواد بگیره، به نظر من دیگه زمان زیادی رو صرف کرده. شما باید این رو در ذهن داشته باشید که تمام این مطالب رو قبلا خوندید، الان فقط نیاز به یک جمع‌بندی دارید، اون هم با گردش کار بالا، اون هم به عقیده من مباحث پایانیه هر عنوان درسی که تازه تدریس شده، شاید زمان بیشتری بخواد برای خواندن، ولی مباحث اولیه رو به عقیده من اضطراب امتحان نباید باعث بشه که شما دوچار بازگشت به مطالعه مجدد بشید. ما الان در تیر و مرداد نیستیم، ما الان در مهر و آبان نیستیم، در دی ماه قرار داریم. اگر بخوایم مثل تابستان و مثل اول پاییز درس بخوانیم، پس عملا نمیتونیم بگیم نیم سال دوم موفقی خواهیم داشت، چون در نیم سال دوم زمان محدودتر و حجم عناوینی که باید کار کنیم بیشتره. یک دلیلش این هست که میزان مطالعه مطالب جدیدی که میخونیم کمتر میشه، اما مطالبی که قبلا خوندیم و بعد دوره بکنیم حجمش دائما داره افزایش پیدا میکنه. خب حالا این نکته میخوام اینجا بگم. ببینید کنکور در کشور ما یک آزمون حد وسطه، یک آزمون 50%، یک آزمون نصفه است. یعنی چی؟ یعنی اگه داوطلبی در هر گروه آزمایشی بتونه همه درس ها رو 50% بزنه شاهکار کرده. آقای دیبازن ما حرفتو قبول نداریم. از کجا معلوم حرفت درست باشه؟ خب ایرادی نداره. شما در آزمون قلمچی 9 دی، در آزمون قلمچی 23 دی، خب با توجه به پایه و گروه آزمایشید که تاریخ آزمونت رو باید ببینی چه تاریخی هست، خب برو تو این دوتا آزمون حرف من رو امتحان کن. در آزمون 7 بهمن که برای بچه های پایم و آزمون جامع هست، برید حرف من رو گزینش کنید، راستی آزمایی کنید، ببینید آیا چون این چیزی مصداق داره یا نداره. دانش آموزان پایه 12 و فارغ التحصیلانمون در همین کنکور دی ماه اگر میخواید به جنبه آزمایشی امتحان بکنید این کار رو انجام بدید. یک آزمون 50% بدید، در کنکور تیر ماه به اون 50% اضافه بکنید. خواهید دید که چه وضعیت مطلوبی پیدا میکنید. شما الان در سایت کانون یک قسمتی داره به نام تخمین رتبه. البته سال 1401 رو نداره، تا 1499 رو اینها رو داره. برید همه درس‌های تخصصی رو 50% بزنید. عمومی ها رو هم اگه بر نداشته از روی سایت، عمومی ها رو هم روی مطلوب 60% بزنید، چون هنوز منطبق نکرده با کنکور 1401. ببینید چه نتیجه‌ای به شما خواهد داد. میخوام بهتون بگم در گروه آزمایشی علوم ریاضی ما 50 سوال داریم. اگر داوطلبی 15 تا نزده داشته باشه، 15 تا غلط بزنه، میشه 30%. خود این هم ارزشمنده، خود این هم ارزشمنده، حتی میشه باعث رتبه دو رقمی سه رقمی آورد، مشروط به درس‌های دیگه البته. ما در رشته تجربی با زیست 56% بارها تاکید کردم رتبه 12 کشوری داشتیم. درسته درس‌های دیگر بالا زد، ولی قابل توجه بچه‌های تجربی که دائما میگن زیست ذریب نمیدونم بالا داره فلان بیسار، اوکی قبول، ولی میخوام بگم که با زیست 50% هم حتی شد رتبه 12 کشور بیاریم، منطقه که دیگه جای خود دارد. در رشته انسانی ریاضی بالای 30% شاهکاره اگه داوطلب بتونه کسب بکنه. ببینید من احساس میکنم بعضی از اوقات دچار ناامیدی میشید به خاطر این هست که خیلی کمالگرایی دارید میکنید، یعنی احساس میکنید که آقا همه چی رو باید این مادر پدرای محترم که دیدید دیگه، از رتبه 1 میخوان، از درصد 100، از نمره 20. ما واقعا این رو نمیخوایم. چرا؟ من نمره تشریحی رو با پدر مادرها موافقم، میگم آدم باید نمره 19-20 کسب بکنه، چون بالاخره در تمرین کتاب و پرسمان کسی 19-20 کسب بکنه درصدهای شاهکار میتونه به دست بیاره. چون میدونید دیگه بعضی از بچه‌ها، حالا درسته میگن، من که اینو قبول ندارم، میگن که ما تشریحمون عالیه، نمیدونم تستمون خرابه، این حرف کذبه، این اصلا قابل پذیرش نیست. دانش آموز شاید در حد سوالات مدرسه، مثلا دبیر میگه من جزوه‌ام امتحان میگیرم، رفته همونو امتحان داده این زمان کرونا که همه ماشاءالله معدل 19-20 بود، هیچ کدوم من واقعی نبود، اونو من قبول ندارم. من نمره تشریحی امتحان نهایی پای 12 رو قبول دارم، که حالا نمونه سوالاشو شما میتونید در طریق این کتاب‌های پرسمان و شب امتحان خیلی سبز و اینها ببینید. اونو اگر شما مقابلت قرار بدن بتونی همه سوالاشو درست جواب بدی و 20 بگیری، خب اون شرطه، اون یعنی اینکه آقا شما تست خوبی هم خواهید زد. اینا رو دقت بکنید، یه ذره بچه ها از اون حالت کمالگرایی پایین بیایید. پس من میخوام ازتون یه خواهش بکنم، از این به بعد در تمام آزمون ها با تفکر نیم حرکت بکنید، هرچی بیشتر از اون بزنی داری شاهکار میکنی. اینو همه بچه‌ها به نظر من ته ذهنشون، در پس ذهنشون داشته باشن. شما همش درصدا رو داری از بالا به پایین نگاه می‌کنی، یه 70 تو ذهنته، داری با اون خودتو محک می‌زنی و اون داره اذیتت می‌کنه. خب البته میگم بستگی به این داره که شما چه قله‌ای رو برای خودت بخوای متصور بشی. اگه بگی آقا دانشگاه تهران، خب کمی جریان فرق می‌کنه، ولی اگر می‌خوای بگی آقا دیگه بازم من قبولی خوب روزانه در شهرهای بزرگ در رشته‌های پرطرفدار می‌خوام داشته باشم، من به شما دارم میگم آقا این 50% در آزمون‌های قلمچی هم برو همین رو تست کن، جواب می‌گیری، مطمئن باش بالای 6000 به تو تراز خواهد داد. اینم تا اینجا. یه نکته رو باز تاکید میکنم پدر مادر عزیز، بچهای خوبم، فکر نکنید من این رو نمیفهمم، من این رو متوجه میشم. شما زمانی که در این روزها برمیگردید به دیبازر میگید که آقای دیبازر حجم کار مدرسه سنگینه و من نمیرسم برنامه رو اجرا کنم، داری علت ثانویه مطرح میکنی، یعنی داری اعتراف میکنی به این که آقای دیبازر من هیچی نخوندم، در ایام امتحانا فقط میخوام بشینم امتحانا رو بخونم، وقت تلف کنم. چون گفتم کسی که فقط امتحانا رو میخونه حتی اگه معدلش هم 20 بشه وقت تلف کرده. چون شما از تابستان نگاه کن تا الان این همه وقت داشتی، از مهر این همه وقت داشتی. با تاکید میکنم شما تمام این مطالب رو یک دور خوندید، الان دارید بار دوم بار سوم مطالعه میکنید. یک زمان برای جمع‌بندی بذارید، اون هم فصل‌هایی که فصل‌های پایانی پایتونه، وگرنه فصل‌های اول یک دور کار کردید، برای اونها نمونه سوال هم حل بکنید، کفایت میکنه. باز دارم نگاه رو این تاکید میکنم، چون از این طرف بعد نیم سال دوم ما با کمبود وقت مواجه میشیم، چون حجم دوره‌هامون داره سنگین‌تر میشه. پس اگر دانش آموزی توی این روزها میگه من حجم کار مدرسه‌م زیاده، یعنی فقط میخواد امتحانا رو بخونه، مون تا روش نمیشه این حرفو بزنه، از این پلیتیک استفاده میکنه. یا دانش آموزی که میگه من تشریح بلدم، تست میتونم بزنم، باز داره یک علت ثانویه مطرح میکنه، همون تشریحی ها هم سوالای آسونشو بلده، کلش رو بلد نیست. اما برسیم به چند تا موضوع مهم. یک مروری داشته باشیم مطالب کلاس صوتی 30 آذر رو. ببینید در واقع برنامه 30 آذر رو، 30 آذر که ما کلاس صوتیمون فقط در حد 2 دقیقه بود که براتون به جنبه آگاهی بخشی فرستادم، ما اومدیم گفتیم آقا کنداکتور بندی از 30 آذر اتلاف وقت شما رو از بین میبره. گفتیم که اگر اینو دقت بکنید، تو کلاس آنلاین توضیح دادم، منابع مطالعاتیتون رو، منابع کمک آموزشی و تستیتون رو دائما تغییر ندید، خب خود همین باعث میشه که آقا اعتمادتون به اون منبعی که کار میکنید افزایش پیدا بکنه و از همون منبع بدون اینکه هزینه اضافی بکنید درصدهای خیلی بهتری کسب کنید. اون حرف اون روز من باعث شد که دانش آموزان ما دیگه به دنبال هزینه اضافه و خرید کتاب جدید نباشن، همونایی که دارن رو بشینن کار بکنن، که خیلی حس بهتری هم به خودشون داد. گفتیم که به جای اینکه 300 تا سوال حل بکنی، 100 تا سوال رو 3 بار حل کن. اینا نکاتی بود که بچه‌ها میگفتن آقا خیلی به ما حس خوب داده. ایبراب رو گفتیم دقیقاً جاشو مشخص کنید، نگید که هر موقع وقت شد، چون هیچ وقت وقت نمیشد، درسته؟ گفتیم داخل خارج رو پشت هم بزنید، حتی وسطش از جاتون بلند نشید. شما اگر ریاضی 30 تا سوال باشه تو گروه آزمایشی شما، مثال دارم میگم، داخل خارج رو پشت هم بزنید میشه 60 تا، 60 تا رو با هم بزن. تو اگه 60 تا زدن رو عادت بکنی، سر جلسه کنکور 30 تا سوال حل کردن دیگه برات کار دشواری نمیشه، دیگه رگ گردنت نمیگیره، چون با قدرت بدنی بالاتری خودت رو آماده کردی. ولی یک چیزو مخالفم، این که شما ایبیا با بعضی از بچه‌ها تک و توک دیده شده که نشستن تمام دروس اختصاصی یکسان رو تو یه روز زدن. به نظر من کار کیفی نیست، یه کار رفع تکلیف خواهد شد. هدف ما از ایبیا آموختن نیز بوده، این رو یادمون باشه، علاوه بر سنجش و ارزیابی. حالا بعضی از بچه‌ها میگن آقا دیباز ما چقدر برای تحلیل ابیاب باید وقت بذاریم؟ به اندازه‌ای که خسته نشید، به اندازه‌ای که شورش در نیاد، به اندازه‌ای که کار سخت نشه. شما قرار نیست با حل برنامه ابیاب برید کل اون فصل رو دوباره مطالعه بکنید، نه. اگر میبینید در حد یک پاسخنامه دیدن، یک مراجعه به یک پاراگراف کوچکی از کتاب میتونید اون قسمت رو یادآوری بکنید، این کار رو بکنید. ولی اینکه برید یهو به برنامه برای خودتون درست بکنید و از اصل برنامه روزتون بخواید عقب بیفتید، خیلی به هیچ من توصیه نمیکنم. و ما تأکید کردیم در سوالات توصیفی درجا نکته سوال رو حفظ کنید، عین واژه‌نامه، عین تاریخ ادبیات حفظش کنید. اصلا ضرورتی نداره بدونید حالا اینا کجا اومده و اصل نکتهش کجا بوده. با اجرای برنامه ابیاب خدا رو شکر مشکل تست تجمعی بچه‌ها داره حل میشه. یعنی قبلا میگفتم ما یه فصل رو خیلی خوب جواب میدیم، 4 تا فصل که کنار هم قرار میگیری یا 4 تا دست کنار هم خراب میکنیم، الان این مشکل خدا رو شکر مرتفع شده. نکته بعدی که وجود داره، ببینیم بچه‌ها، من دیدم که حل سوالات ابیاب باعث شده که دانش آموزانمون خدا رو شکر در رفتار مطالعاتیشون تغییرات خوبی به وجود اومده. موضوعی که میخوام راجبش امروز صحبت بکنم، درسنامه هایی هست که در همین کتاب های تستای تجمعی، حالا بعضی ها رفتن زرد قلمچی خریدن، بعضی ها دور دنیا تهیه کردن، بعضی ها چند کنکور، بعضی ها کنکوریوم، میگن آقای درسنامه هایی داره ما اونها رو لازمه بخونیم. ببینید قبل از آزمون اگر بخواید اونها رو مطالعه بکنید، آزمون رو خرابش کردید. مثل یک لیوان مثلا خاک شیر میمونه که ما گذاشیم تنشین شده، دونه های خاک شیر از آب جدا شده، شما دوباره اونو همش بزنی، باید دوباره زمان میبره که تا اون تهنشین بشه. ما به دنبال اون تهنشینی اطلاعاتیم. یعنی من دوست دارم ایبیاب رو بدون اینکه هیچ درسنامه‌ای بخونید، بدون اینکه کتاب باز بکنید، دانش فعلیتون رو از ندانسته هاتون تفکیک بکنید. این که بخوای یه خلاصه درس قبلش بخونی بیفایده است، دیگه معلوم نمیشه چی رو بلدی چی رو بلدی سی. من به شما قول میدم همینطور بی هوا شما به، یعنی یک مرتبه به سوالات برنامه ابیاب مراجعه بکنید و بتونید جواب بدین، اون سوالی که درست میزنی یک سوال درستی هست که در روز کنکور هم درست خواهید زد، چون بدون دوره کردن تونستی بداهه پاسخ بدی. یعنی به اون میگن دانش پایدار، شما یک سواد پایدار دارید تو اون قسمت. مورد بعدی، بعضی از دانش آموزان پایه 12 و فارغ التحصیلان به خاطر کنکور دیما استرس گرفتن، دارن از سازه های تشریحی میپرن و تون تون به تست برسن. این غلطه. شما تا تشریحی یاد نگیری، تشریحی‌ها رو کار نکنی، حتی اگه فارغ التحصیل رتبه 2-3 هزار باشید که تو مؤسسه وجود دارن چون این داوطلبانی، بخوای وارد تست بشی من توصیه نمی‌کنم. هر داوطلبی میخواد در سر جلسه هر آزمونی بشینه باید روی تمرینات کتاب و یک منبع تشریحی تسلط داشته باشه، وگرنه آمادگی اینو داشته باشه که تست ها بخواد اذیتش بکنه، اون خلاقیت حل سوال ممکنه از بین بره، ممکنه فراموشیتون زیاد بشه، ممکنه کند بشید. بچه هایی که خیلی تر و فرز به تست پاسخ میدن، اینها تفکر تشریحی قویی دارن. مورد بعدی، بعضی از دانش آموزا دیده شده رد گزینه میکنن، عدد گذاری میکنن. من توصیه میکنم این کارا نکنید، میزان خطا و شک گزینه‌تون رو اینطور بالا میبرید. تا حد امکان بدون دیدن گزینه‌ها سعی کنید پاسخگوی تست‌ها باشید. آفرین میگم بهتون، خیلی از دانش آموزان پیرو صحبتی که در کلاس آنلاین داشتیم اون تک درس ها رو جدی گرفتن، تجربیات زمین شناسی رو، بچهای ریاضیمون هندسه سه و گسسته و انسانیامون روانشناسی اقتصاد رو به طور جدی شروع کردن دارن میخونن. آفرین میگم، این درس ها رو بتونید 70% رو پاسخ بدید جزء برنده ها هستید. یکی از اون درسایی که گفتم بالای 50% میشه زد همین عناوینی بود که خدمتتون اشاره کردیم، که در گروه آزمایشی ریاضی خب هندسه و گسسته در لابلای سوالات حسابان قرار میگیره که خب به هر حال سوالات خودشو داره، با همون میتونی شما از اون 50% حتی فراتر بری که فوق‌العاده است. مورد بعدی، اون بچه‌هایی که گفتم 4 تا درس آزمون رو، تمام دروس اختصاصی رو، حالا تو تجربی 5 تا، تو ریاضی 4 تا، تو انسانی 8 تا، عرض کنم که تو ریاضی بله 3 تا درس، تو تجربی 5 تا، توی رشته ریاضی هم انسانی هم 8 تا، میگن آقا ما با هم میشینیم که مشکل آزمون دادنمون برطرف بشه. ببینیم بچه ها، مشکل ما نشستن سر جلسه آزمون نیست، مشکل ما سوادیه. ما دانشمون مشکلش حل بشه، نشستن اصلا چیزی نیست که شما روز آزمون بخوای از قبل تمرین بکنی. مثلا پدر مادرایی که قدیمی بودن، قدیمی فکر میکردن، کلاسای منو نمیشنون، مثلا میگن که دانش آموز باید هر 2 هفته بره آزمون قلمچی بده. خب چرا؟ مون که دانش آموز همش در ترازاش زیر 7000ه، چه لزومی داره که آقا این دانش آموز هر 2 هفته بره آزمون بده؟ بشینه خونه جیباشو پر سواد بکنه. آزمون تو رو با سواد نمی‌کنه که. ضمن اینکه تو می‌خوای بدونی آقا کجای کاری؟ برنامه عیبیاب داری. عیبیاب داره عیب تو پیدا می‌کنه دیگه. تو اگه راستگو باشی، به دنبال عیبی، یعنی انقدر کامل کار کردی که فقط دیگه چرا قوه برداشت عیباتو پیدا کنی، به نظر من عیبیاب کافیه. در این حال که این همه آزمون دیگه هم حالا ما داریم میدیم. متوجه شدین؟ ببینید دوچار ژس کنکور نشید بچه ها. ژس کنکور وقتتون رو میبره، استرابتون هم زیاد میکنه. دیبازر آدم واقع بینیه. طبق توضیحات من حرکت بکنی، واقعا میگم خیلی با آرامش میری و نتیجه میگیری. شما زمانی استرابت زیاد میشه که منو ول بکنی، منو رها بکنی. دست منو ول نکن. من دانش آموز داشتم همین دیروز بعد از ظهر تو مجموعه ثبت نام کرده. آقا یعنی تازه میخواد با برنامه شروع بکنه. چون این وایسم و وایس جنرال دارم عرض میکنم. بعد بهش گفتم، گفت آقا چیکار کنم من که برنامه چهارشنبه 30 رو که شروع طرحتون بوده از دست دادم. گفتم اصلا کاری نداشته باش، یا از همینجا شروع کن، یا وایس از شنبه 3 که درس جدید شروع میشه از اینجا آغاز کنی بری جلو. یک درس رو جا موندی دیگه قرار نیست که بگیم آسمون به زمین اومده، از این به بعدو خراب نکن. بعضی از بچه‌ها سوال می‌پرسن آقای دیبازر، کانون یه سری آزمونای هدیه گذاشته برای بچه‌های پای 12 فارغ التحصیلا، این آزمونا همه میتونن شرکت کنن؟ نه، حتما شما بایستی که صفحه شخصی داشته باشی تا بتونی به صفحه شخصیت مراجعه بکنی و از اون طریق در واقع کارنامه هم دریافت می‌کنی. یه نکته راجع به تنظیم برنامه‌هاتون بگم. ما روز چهارشنبه سه‌شنبه 29 که کلاس صوتی 2 دقیقه‌ای براتون ارسال کردیم، اشاره کردم، گفتم بچه‌ها برنامه‌تون کنداکتور بندی داشته باشه و غیره. بعضی از برنامه‌ها رو من نگاه می‌کنم احساس می‌کنم، ببخشید این واژه رو میگم، فقط قیافه داره. این خیلی خوشگل و تمیز و مرتب نوشی و تیک اجرا داره و درصدات قید شده، ولی واقعیت نداره. ببینید زمانی که توی منزل درصدها 70-80 تی اینا مثبته، بعد تو آزمون میری میزنی 40%، نمیدونم وقت کم میاری، یعنی اینکه آقا تو منزل یا به خودت ارفاق کردی، حالا چه از نظر زمان بندی، چه از نظر باز کردن کتاب، باز کردن پاسخنامه، یه کاری کردی. فکر نمیشه که آدم سر جلسه آزمون انقدر بی سواد بشه. آخه یکی میگه آقا من سر جلسه آزمون، مثلا پدر مادر معمولا میگه فرزندم استرس میگیره، مشکل علمی نداره استرس میگیره. ببخشید کنکور یعنی مهارت‌های فردی، این مهارت فردی شامل دانش علمی و شخصیت علمی شما میشه، شامل اون خودکنترلی شما در یک شرایط مهم مثل آزمون هم میشه. بالاخره زندگی هزاران و ده ها شرایط مهم داره دیگه. تو نمیتونی تو زندگی تو نقاط مهم زندگیت خرابکاری بکنی، بگی من دچار استرس شدم، پدر مادر به دادم برس. یه زن اون مهارت های فردی رو ما باید در خودمون تمرین بکنیم. چگونه؟ بارها بهت گفتم در منزل از خودمون توقع درصد واقعی داشته باشیم، به پاسخنامه مراجعه نکنیم، زمان اضافی به خودمون ندیم، نمره منفی به خودمون بدیم، بجنبد و عجله کن، در واقع تو حین مطالعه از خودمون به خودمون هی دائم نهیب بزنیم، داشته باشیم اینها رو. یعنی به نوعی اون هول شدن و اون شتاب گرفتن رو در تمام رفتارهای مطالعاتی و حتی عادی زندگیمون تمرین بکنیم که آقا سر جلسه آزمون حالا یه ذره سرعتت رفت بالا، کله ملق نزنی، تمام سواد علمیت بره زیر سوال. آقا بچه من استرس گرفت، خب من چیکارش باید بکنم؟ مشکلاتتون امیدوارم علمی باشه. مشکلات این تیپی رو به نظر من نمیتونم حل بکنم، فقط باید واقعا دعا بکنید. مورد بعدی، فارغ التحصیلان عزیز، اونها رو مخاطب قرار میدم، دانش آموزان توجه بکنن. یه کوچولو از بعضیاتون گلایه دارم، بگم چه گلایه‌ای. شما برای چه امسال موندی؟ خیلیاتون گفتی ما برای کنکور دی موندیم. اوکی، منم که برنامه‌ام شما رو به کنکور دی میرسونه. حالا میگه آقا دی بازم ببخشید من الان برای کنکور دی زیاد آماده نیستم. اوکی، میگه استرس گرفتم. اوکی، خدا رو شکر این استرس رو گرفتی. چرا آقا دی بازم؟ حداقل در نیم سال دوم که میخوایم از 4 بهمن برای بچهای 12 هم آغاز بکنیم، از 8 بهمن برای بچهای پایمون، این استرس رو دیگه درس عبرتی واسط بشه. نمیخواد عمرتو تلف کنی یه سال دیگه بمونی. همین نیم سال اول رو ما میزنیم به حساب درس عبرت. اونجا دیگه از همون ابتدا حرف گوش کن. مثل الان هم میتونی همین کارو بکنی، یک شروع طوفانی. ما چهارشنبه 30 آذر، خب با شب یلدا طلاقی پیدا کرده بود، یه سری از بچه‌ها یه ذره جو بیرون و جو خانواده رو دیدن، بعد از ظهر چهارشنبه از کنداکتور اف به بعد، حالا من دارم میگم اف، بعضی از همون کنداکتور بی به بعد، کلن کتاب اصلا گذاشتن کنار. خب این بده. این میدونی یعنی چی؟ یعنی دنبال خوشی های زود گذری. یعنی اینجور دانش آموزا تو برنامه نوروز هیچی درس نمیخونن، چون میبینه جامعه همه تعطیلن، اینم تعطیل میکنه. ببین ما همیشه گفتیم شروع ها باید طوفانی باشه. چهارشنبه 30 آذر باید یک شروع طوفانی میداشتی. نداشتی اشکال نداره، فردا شنبه یک شنبه است دیگه، همون شنبه که همیشه منتظرشی، یک شروع طوفانی داشته باش. ما شروع هامون معمولا این شروع های دست باشی کسته است، بعد آخرش میخوایم بدویم که دیگه فایده نداره، اون میشه هیجانی کار کردن. من گفتم بهتون برنامه من که شروع ترم زمستانه حجم داره ولی هیجان نباید داشته باشه. اون هیجان باعث میشه شما هر روز سازه بپری و داستان پیدا بکنی. اون گلایه‌ای که از بچهای فارغ التحصیلم داشتم این بود، یه کوچولو احساس میکنم نخونده هاتون و نابلدهای سال قبلتون هنوز جز نابلدها و نخونده هاتونه. ما این رو بین بچهای 9م 10م 11م هم داریم میبینیم. مطلبی که در تابستان خوانده ایراد داره، هنوزم ایراد داره. ببینید یعنی بحث زمان نیستا، ممکنه دانش آموز تا 2 صبح هم تو اتاقش داره درس میخونه، موبایلم دستش نیست، دوست و رفیقم نداره، ولی فقط داره اون چیزایی رو میخونه که بلده. ببخشید اون چیزی که تو بلدی ازش کنکور سوال زیادی نمیادا، معمولا تو اون آسونا رو بلدی، اون سختا، اون مسئله درشتا، اون سوال شمارشی های چند خطی که لازمش اینه که شما خطوط کتاب رو حفظ باشی، اونا رو هنوز پیچوندی یا نوشتی رو کاغذهای رنگارنگ، چسبوندی به دیوار اتاقت به عنوان نکات مهم و خلاصه درس. این همه مغز دوم من نمیدونم بعضیاتون چرا دارید، یعنی دفتر خلاصه و استیکرهای رنگی که این برون بر چسبوندی، اینا مغز دومه. شما یه مغز داری و سلام، اونم اون مغزی که خداوند به شما داده، همه چی اون تو سیوش بکنید. این نکته ها چیه؟ اینقدر سوال حل کنید که اون نکات حفظی ملکه ذهنتون بشه. مورد بعدی، پدر مادره عزیز، آستانه تحمل بچه ها یه مواقعی کم میشه. من درکشون میکنم، خودم به اندازه کافی دیگه دارم یه جایی با بچه ها حرفای مشاوره‌ای میزنم، تذکرات لازم رو میدم. یه خواهشی که ازتون دارم، در منزل بحث کردن رو به حداقل برسونید. این همین، فقط میخوام در همین حد بهتون بگم بحث رو به حداقل برسونید. خواستتون رو بگید و برید. دیگه وای نسین دانش آموز به شما قول بده. بابا این بچه ها دیگه بالاخره به سن جوانی و نوجوانی رسیدن دیگه، به هر حال نباید بگه خب حالا متوجه شدی قول بده. خب این حرف قشنگ نیست. حالا ما به غرور بچه های خوبمون احترام میذاریم و میخوایم بهشون اعتماد بکنیم. و دانش آموزای خوبم هم سه تا کلمه رو خواهش میکنم تو دیکشنری شخصیتون حذفش بکنید، توی گفتارتون از بین ببرید، تو کل زندگیتون دارم میگم. واژه هایی مثل نمیتونم، نمیدونم و آخرش هم میرسه به اینجا که نمیخوام. این اول میگه نمیتونم، نمیتونم آقا با برنامه دیبازم پیش برم، بعد یه مدت میبینه سکوت میکنه میگه نمیدونم چرا، میخونم نمیشه. برای بعضی هم برعکسه، اولش میگه نمیدونم چرا رشد نمیکنم، بعد میگه نمیتونم، آخرش هم راست تو چه شهر نگاه میکنه میگه نمیخوام. ما الان بزرگترین مشکلی که با پدر مادر داریم تو طیف حد اکثری میگم، حالا یه 20% داریم که خدا رو شکر خودشون به لزوم درس خوندن پی بردن، بچه‌ای هستن که میگن آقا چه لزومی داره درس بخونیم. خب ببینید، من قبلا بهتون گفتم الان این نسل من که الان شنونده این کلاس صوتی هستم، منم همچین حالا سن و سالی ندارم، ولی میخوام اینو بگم نسل فرق کرده. از چه جهت؟ از جهت اینکه دانش آموز خوب من، نوجوان و جوان من الان میگه که خب من لزومی نمیبرم برای درس خوندن، همه امکانات رو هم دارم، پدرم هم که اینقدر سرمایه داره، بعد یه پدر مادر حامی هم که دارم، همه چیم تامینه، چه ضرورتی وجود داره من الان درس بخونم؟ ببینید این یه ذره خطرناکه. یعنی دانش آموز به یک حد اقلی اکتفا کرده و اون چیه؟ هویت پدر و مادرشه. اتکا کرده به اون، اتکا کرده به وعده و وعیدی که خاله و دایی و عمو و عمه و فک و فامیل بهش دادن، اتکا کرده به صحبت‌های دوستانی که همکفشن و دورورشن. ببینید یعنی از سرمایه‌های درونی خودش استفاده نمی‌کنه. 15 سال قبل دانش آموز کاملا احساس تنهایی می‌کرد. یک پدر مادر سرمایه دار حامی، حالا نمیگیم همیشه سرمایه دار، بعضی از اوقات پدر مادری ما سرمایه ندارن، ولی خب حمایت های صرفا معنوی نه، مادی هم برای بچه دارن، یعنی حاضرن که آقا 10 چیزی که دارن رو بفروشن برای بچه هزینه بکنن. دانش آموز بعضی از اوقات خب این همه امکاناتو میبینه ول میکنه. اگر میبینیم بچه 10-15 سال پیش کار میکرد، چون موضوعش این بود آقا یا اگه میخواست در زندگیش تغییر ایجاد بکنه یا باید درس میخوند یا باید کار میکرد، ولی الان میتونه درس نخونه، کارم نکنه، اما تأمینه. منتها اون تأمین بودنه مهمه. من دانش آموز داشتم، پدر مولتی میلیاردر، برمیگشت میگه آقای دیبازن من دارم به این فکر، خیلی قشنگه بچه ها پدر دانش آموز این حرف رو بزنه، گفت من آقای دیبازن آدمی نیستم که برسم به 20 سالگی از پدرم پول تو جیبی بگیرم. گفت به بر میخوره، پدرم داره ولی من آدمش نیستم، دوست دارم دستم تو جیب خودم باشه. ببینید این اون تفکر سرمایه داره. ماها بعضی از بچه‌هامون سرمایه دارن، سرمایه‌شون چیه؟ خودشونن، نه حرف دوستشون، نه وعده خاله و دایی و عمو که خارج از کشورن، نه پدر مادر پولدار و حامیشون، سرمایه‌شون وجود خودشونه. اینجور بچه ها هیچ وقت نمیایم ما بهشون بگیم جون من درس بخون، تو رو خدا کار کن. اینا بچه های سرمایه داری هن. من از بچه خوبم چون این انتظاری دارم. ما همش نباید دنبال هدفه باشیم. آقا تو هدفت از زندگی چیه؟ من رتبه 1 میخوام، 2 میخوام، 3 میخوام. نه، من اینو نمیخوام. من برعکسشو میگم. میگم شما اگر در یک دانشگاه خوب قبول نشوی، در یک رشته‌ای که دوست داری قبول نشوی، چه چیزهایی را از دست میدهی که بارها قبلا راجع به صحبت کردم. یک، آزادیامو از دست میدم. 2، حق انتخاب هام پایین تر میاد که قبلا راجع به صحبت کردم دیگه. آدمای سرمایه دار، چه سرمایه معنوی چه مادی، انتخابهای بیشتری توی دنیا دارن. شما از خدمت سربازیش بگیر که دستش بازتره برای اینکه بخواد یک رشته پزشکی قبول بشه برای امری گرفتن، دستش بازتره. یک کسی که دانشگاه معتبر روزانه قبول میشه برای شغل، دستش بازتره برای اپلای، دستش بازتره. ببینید اینا اون سرمایه های بعدی شما میشه. الان خوابیدن برای شما سرمایه ایجاد نمیکنه بچه ها. کافه رفتن و فوتبال زیاد دیدن و سریال دیدن اینا سرمایه ای نیست. در لحظه داری سرمایه ها تو حرام میکنی. حیفه به نظر من. ببینید اینجوری اگه به زندگیتون به درس خوندنتون خدای نکنه میخوام نصیحت بکنم داریم با هم همافزایی میکنیم اینطوری به قضیه نگاه بکنی به نظر من دیگه نمیگه الان برم بگیرم بخوابم دیگه نمیگه آخ آقای دیوازه روزی چند ساعت درس بخونیم خوبه دیدی از این حرفای دم دستی بعضیا میزنن مثلا بهش عدد بده میخواد بره همون میزان درس بخونه رفع تکلیف کنه بگه خب خوندم دیگه من بارها به شما گفتم این که تو تا ساعت 1 صبح بیداری اصلا برای من ارزشی نداره تنها چیزی که برای من ارزش داره نمره 1 شما در آزمون کسب میکنی تموم شد اصلا من کاری ندارم 2 ساعت خوندی 20 ساعت خوندی برنامه رو اجرا کن که باهاش نمره بیاری نمره واقعی نه با تقلب که متاسفانه در سالهای اخیر به واسطه کرونا بعضیامون هم که اگه بلد نبودیم متاسفانه آلوده شدیم حالا بعضی هم که نه خود کنترلی داشتن همچنان نون بازوی خودشونو میخورن. ببینید بچه ها پدر مادرای عزیز ببخشید اینطور میگم به حساب تجربه هم بذاریم. نباید زیاد استرسی باشیم. نباید هم زیاد ریلکس باشیم. باید در شرایط بینابین هر کدوم رو کم و زیادش بکنیم. بهش ولوم بدیم. یک جاهایی و استرس لازمه زمانی که میخوایم بخوابیم. بگیم استرس دارم پس ولش کن کمتر میخوام که درس بخونم اون استرس اینجا کاربردیه اتفاقا محرکه البته برای بعضی از بچه ها که چلنج قوی تری دارن و برای بعضی از بچه ها خودش ایستایی ایجاد میکنه ولی کنکور ما اینو میطلبه جامعه‌ای که الان داریم درش زندگی میکنیم دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم استرس باید یک عامل محرک باشه اینو دقت بکنید مثبت باید بهش نگاه بکنیم یک نیرو محرکه است یه جایی هم باید ریلکس بود مثلا ضرورتی نداره مثلا دیدی بعضی وقت دلشوره میگیری واسه خود بشین فکر کن من چقدر دلشوره دارم مثلا من بچه ریاضی همیشه میگم همه تجربی انسانی همه میگم آقا شما که بالاخره اگه بخواید همتون دانشگاه قبولید رشته زیاده دانشگاه هم زیاده شما دارید میجنگید برای بهترش خب دیگه استرابی نداره یا مثلا همین حرفی که اول کلاس امروز زدم آقا همه دنبال 100 زدن و 90 زدن نه آقا جان تو 50 رو برو بقیه‌اشو اضافه می‌کنی به همه بچه ها میگم از این هفته اونا که خیلی تو آزمون ها حس خوب تو الان نداشتن برم به سمت آزمون های 50% و بعد اونو کم کم اضافه بکنم ببینن چقدر نمره هاشون میاد بالا خب موضوع بعد این هست که بعضی از بچه ها تو اجرای برنامه ایبیاب فقط یه درس رو دارن میزنن قوی رو دارن قوی تر میکنن نشد همه درس ها رو خواهش میکنم کار بکنید تعطیلی مدارس توی کلان شهرها به واسطه آلودگی هوا و تعطیلی به واسطه امتحانات باعث شده بعضی از بچه ها دارن تو برنامه بیشتر جا میمونن جنبه ندارید وقت اضافه بهتون میدن شما از اون طرف پرتتون داره زیاد میشه واسه همین گفتم کنداکتور بندی کنید باز تاکید میکنم مورد بعدی دلیل افت بعضی از دانش آموزا یک جمله میتونه باشه میتونید یادداشت بکنید عدم مطالعه کامل همه مباحث یک درس ببینید نگاه کنید میزان نزده ها توی آزمون ها این اواخر نسبت به یک ماه قبل یا یه آزمون قبل داره اضافه میشه این یعنی چی؟ یعنی دانش آموزای ما اول کتاب خوب بلدن هرچی داریم به آخرتر توی نیم سال نزدیک میشیم به اواخر و اواسط به آخر کتاب میبینیم که دانش آموز داره نزده های زیاد میشه شما الان آزمون های اخیر نمره های بچه هاتون رو ببینیم پدر مادرها نزده ها بیشتر از غلط ها شده عموماً این به خاطر همینه یعنی دانش آموزا فقط رو اول کتاب تسلط دارن اول کتاب رو تست ازش زیاد زدن آخری ها رو دیگه کلن وا دادن این خودش بچه ها نشون دهنده اینه اگر میخوای پیشرفت بکنی مراقب فصل های غیر از یک هم باشید دور خدا فقط نگران فصل یک ها نباشید به فارغ التحصیلا تاکید میکنم قبلا هم اشاره کردم آقا ترمیم میخوای شرکت کنی ترمیم دی ماه ما یکی دو مورد شنیدم که میگن خرداد میخوایم ترمیم بدیم من ضرورتی نمیبینم هرچند برنامه‌ام رسیده ولی وقتمون محدوده ترمیم خرداد رو شرکت کنید ترمیم دی رو توصیه نمیکنیم پدر مادر بعضی از اوقات از دانش آموز سوال میپرسن ولی سوالاتی که میپرسن کنفرانسیه اینو تعریف کن اینو بگو چیه نه سوال پرسن یعنی که آقا 20 تا 30 تا تست کنکور جلوی دانش آموز بذارید زمان بدید هر یه تست یک دقیقه با پاسخنامه چک کنیم ببینید چند تا رو درست و چند تا غلط الان دیگه در موقعی از سال هستیم که دانش آموزای خوبمون بایستی به تست پاسخ بدن نه به پرسش شفاهی الان حتی حدس خطوط هم به نظر من برای بچهای تجربی تو زیست شناسی یا حدس خطوط تو رشته علوم انسانی دیگه کمکی نمیکنه باید تست پرسید یا تعریف شیمی پرسیدن کمکی نمیکنه یکی دو مورد به گوشم رسیده دانش آموز پایه 11 هم برگشته به گفته بود که من به برنامه ایبیاب نمیرسم. شما پای 11 به ایبیاب نمیرسی، تفلک 12 چی باید بگن؟ بگو نمیخوام انجامش بدم. یعنی چی نمیرسم؟ بسیار عالی. خدمتتون عرض بکنم که توضیحات کامل این هفته رو دادم، مطلب دیگری باقی نمیمونه. امیدوار هستم که از صحبت‌های امروز استفاده کرده باشید. در رفتار مطالعاتی این هفتهتون که هفته بسیار مهمیه، برنامه هفته 26، اینها رو عملیاتی کنید، ایبیاب ها رو جایابی کنید. برنامه‌هایی که بهتون دادم حجم داره، ممکنه برنامه در نگاه اول خالی به نظر برسه اون جدولی که براتون ارسال شده، ولی اگه برنامه رو بازش بکنید می‌بینید هر مبحث برای خودش یک کنداکتور و یک سازه نیاز داره. دانش آموزانمون دروس عمومی رو هم توی این روزها جایابیش بکنن. برای عمومی‌ها باز تاکید می‌کنم در هر روز یک یا دو کنداکتور قرار بدید که برای امتحانتون آماده بشید. از روزهای قبل شروع بکنید، حتما نذارید شب امتحان عمومی‌ها رو کار کردن. زنجیروار عمومی‌ها رو به صورت یک برنامه ثابت قرار بدید، مثلا کنداکتور اف و جی هر روز رو بذارید برای عمومی، اونم تا میتونید نمونه سوال بخونید. نمونه سوال بخونید، بیشتر از مطالعه نمونه سوال بخونید. این خیلی کمکتون میکنه و برنامه به این ترتیب خیلی راحت مدیریت میشه. و باز که حرف قبلیمو میزنم، من مطمئنم اگر طبق این توضیحاتی که گفتم با این فضای خوبی که تو این روزها دارید که روزی واقعا 11 12 ساعت میشه مطالعه مفید از توش در آورد، اگر خونه باشی کاملا، به عقیده من میشه خیلی تو نتیجه تغییر ایجاد کرد. من اینو ایمان دارم و خودتونم مطمئنن تو اجرای برنامه به این حس خوب میرسید و در ایبیاب ها میبینید که درستاتون هی داره اضافه میشه و تا ذهنتون هم این باشه که هر بار ایبیابتون یه دونه درست بشه. من فکر میکنم این خودش یک اعتماد به نفس با ما میده دیگه، یعنی در دل برنامه با اجرای برنامه شما داری روحیه میگیری. خیلی ممنونم از شما. همین الان بلنشید برنامه رو تنظیم بکنید و کارهایی که طبق روال هر هفته بایستی انجام بدید رو منتظرش هستیم که عملیاتی بکنید. منتظر تنظیم برنامه‌تون هستیم. خدا نگهدار.